جلسه 43 اخلاق 23/6/1401. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم عليه نتوكل وعنده مفاتح القلوب والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا ابي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المكرمين الهداة المهديين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. خدمت همه سروران ارجمند، برادران و خواهران و خانواده های گرامی سلام عرض میکنم در هر کجای کشور عزیز ما که هستید. امیدوارم که در صحت و عافیت کامل باشید. خداوند به همه شما سلامت و سعادت مرحمت کنیم. این دو ماه محرم و سفر عزاداری هاتون قبول باشه، مورد رضای پروردگار قرار بگیره، به خصوص اون عزیزانی که در این ایام مشرف هستند و موفق شدن به زیارت حرم مطهر ابی عبدالله علیه السلام و در آیین با عظمت و پرشکوه راهپیمایی اربعین قصدن انشاءالله شرکت کنن. خداوند از اونها هم به کرمش به صورت ویژه انشاءالله قبول کنه. ما بحثمون رفت به سمت بررسی بعضی از شخصیت‌های معروف کربلا و به طور اخص اشاره کردیم به یکی از اون بزرگواران سید ابن عبدالله حنفی که شب عاشورا بلند شد و اظهار وفاداری کامل به ساحت مقدس امام معصوم ابی عبدالله الحسین علیه السلام انجام داد. خب این حسن وفاداری ایشون در ما هم اثر گذاشت و ما ایشون رو در مقدم بررسی سیره ها قرار دادیم. دومین نفر زهیر ابن قین به ذهنمون رسید که این بزرگوار هم در شب عاشورا اظهار وفاداری کرد، همونطور که در جلسات گذشته مزاحم شما شدیم و خدمت شما عرض کردیم. در زندگانی زهیر ابن قین سه تا عنصر اشاره کردیم خیلی سرنوشت ساز بود که جلسه گذشته هم هر سه تا رو خیلی خیلی مختصر توضیح دادیم، اشاره کردیم، ولی گفتیم برای اینکه تا حدی حق مطلب ادا بشه موکول کنیم به این جلسه و بیشتر درباره اون صحبت بکنیم. اگر موفق بشیم، خدای متعال به ما توفیق بده، تا نیمه این جلسه جناب زهیر ابن قین رو زندگی نامشون رو به پایان برسونیم، به بزرگوار سوم بریر ابن خزیر خواهیم رسید اگر توفیق پیدا کنیم. اونطور که خدمت شما در جلسه گذشته عرض کردیم، زهیر ابن قین بنابر نقل تاریخ عثمانی الهوا بود، یعنی از طرفداران عثمان بود، هرچند تعداد کمی از مورخین خواستم بگن که او در حال تقیه و اینها بوده، ولی به نظر نمیاد که تقیه باشه، مرامش همین بود. لذا بعد از قتل عثمان ابن عفان دیگه از ایشون گزارشی ما در تاریخ نداریم و پنهان شد و اون دورانی که امیرالمومنین علیه السلام در سه تا جنگ معروف خودشون به سر می بردن ایشون حضور نداشته و تقریبا سه دهه ایشون از فعالیت سیاسی دور بوده. عرض کردیم خدمت شما که به همین خاطر همون سالی که سال 61 که ابی عبدالله علیه السلام روز هشتم ذی الحجه روز ترویه از مکه خارج شدن، اینها با گروهی همراه خانواده و فرزندانشون مشرف شده بودن خانه خدا و حج رو حج انجام می دادن. و امام علیه السلام که برگشتند با یکی دو تا یا شاید هم بیشتر سه چهار تا منزل فاصله، زهیر بن قین با خانواده و با همون کاروانی که داشتن در یکی از منزلگاه ها به ابی عبدالله علیه السلام رسیدن، شاید مثلا منزلگاه پنجم ششم باشه، که این حادثه که جلسه گذشته خدمت شما تعریف کردیم در منزل هفتم به نام منزل زرود اتفاق افتاد. دوستانش خانوادهش اینا نقل میکنن که ما داشتیم غذا میخوردیم که پیک امام حسین علیه السلام اومد و گفت که ابی عبدالله علیه السلام شما رو طلبیده. با اینکه اینها تلاش میکردن در هر منزلی که با ابی عبدالله علیه السلام قرار میگیرن چادرهاشون رو قدری دورتر نصب بکنن که نزدیک ابی عبدالله نشن، این به خاطر همین تقریبا حالا نمیشه گفت مخالفت، به خاطر موافقت نداشتن تعبیر خفیفتری داشته باشیم. در خود روز عاشورا هم عرض کردم با بعضی از سپاه عمر سعد که مجادله میکرد اونها همین نکته رو بهش تذکر دادن که تو عثمانی الهوا بودی، چطور شده حالا با خانواده ابی عبدالله علیه السلام هستی؟ که ایشون اونجا هم توضیح دادن، جلسه گذشته اینها مرور شد. در اینجا بعد وقتی که پیک ابی عبدالله علیه السلام به ایشون گفت که مولای ما ابی عبدالله علیه السلام شما رو طلبیده، بالاخره ایشون با توصیه خانومشون خانوم دلهم رفتن به دیدار ابی عبدالله علیه السلام. دقایق خیلی کوتاه، بیشتر طول نکشید، ایشون اومد گفتن که خیمه ها رو جمع کنید، باید بریم کنار خیمه ابی عبدالله علیه السلام چادر بزنیم. دوستاش ازش پرسیدن که خب اونجا چه اتفاقی افتاد؟ لحظات کوتاه بود، بین شما چه گفتگویی انجام پذیرفت؟ توضیح دادن که جلسه گذشته خدمت شما عرض کردم در مجموع این داستان بسیار پیچیده و پرمعنا سه تا عنصر در واقع روی زهیر ابن قین تأثیر گذاشت که هر کدوم از اینها رو اگر ما جدا کنیم اون نتیجه‌ای که اتفاق افتاد زهیر ابن قین از اصحاب جاودان ابی عبدالله علیه السلام قرار گرفت و امام زمان علیه السلام بر او درود فرستاد و اسم او رو در زیارت ناحیه مقدسه بنابر نقل اسم ایشون رو آوردند و به ایشون درود فرستادند و تحیت خداوند رو نثار او کردند. اون سه عنصر اینجا دیگه بحث کاربردیه، یعنی ما علت این که بحث رو یه بخش گذاشتیم در این جلسه برای این نکته بود که شاید بعضی از بزرگوارانی که صدای ما رو میشنون یا بعدن خواهند شنید حواسشون نباشه و به اون جنبه های کاربردی بحث دقت نکنن. این سه عنصری که انتخاب کردیم هر سه عنصر در واقع بخش های کاربردی این داستانه. اولین عنصر نقش همسر زهیر ابن قینه. اگر واقعا این همسر بزرگوار، این دوستدار واقعی و موالی حقیقی اهل بیت علیهم السلام نبود، این بانوی مجلله نبود، شاید زهیر ابن قین نمی رفت و این اتفاقات عظیم نمی افتاد. اون خانوم بزرگوار به زهیر گفت که تو که می خواهی نبگی، خب این نه رو ترسو که نیستی، تو آدم شجاعی هستی، در عمرت مبارز بودی، خب برو صحبتای ایشونو بشنو و بعد بگو نه. چرا الان می خواهی بگی نه؟ آدم ترسو هست که میترسه روبرو بشه، خودشو مخفی میکنه، میگه نه. خب تو برو روبروشو حرف ایشونو بشنو بعد بگو. نه گفت که اینجوری گفت: ایبعث الیک ابن رسول الله ثم لا تأتی؟ سبحان الله، پسر رسول خدا تو رو صدا کرده تو نمیخوای پیشش بری؟ سبحان الله، لو اتیته فسمعت کلامه ثم انصرفت. خب چقدر خوبه که بری حرفشو بشنوی بعد انصراف بدین، قبول نکنی. این تأثیر گذاشت روی زهیر، گفت راست میگه، خب من چرا ندیده نشنیده نرفته آزمایش نکرده بگم نه؟ خب برم حرف ابی عبدالله علیه السلام رو بشنوم. این زن به نظر ما خیلی شایسته تقدیر هست. اصلا اسم ایشون رو باید ما یه جوری زنده نگه داریم، اسم دختران خودمون بگذاریم، اسم بعضی جاها رو دلهم بگذاریم، همه سوال بکنن دلهم کیه، بگیم ایشون همسر زهیر ابن قینه، همون کسی که به هر حال حالا با این تعبیری که ما داریم سه عنصر آوردیم، یک سوم از این عظمت مال این بانوی بزرگوار است. اون بخش کاربردی اینجاست که ما میخواییم بگیم بانوان ارجمند خیلی جاها میتونن تأثیرات عالی روی همسران خودشون بگذارن، همونطور که تأثیر منفی هم میتونن بگذارن، یعنی همسرشون رو، قلب همسرشون رو، روح همسرشون رو مالامال از حقد بکنن، از کینه کنن، از حسد، از بخل بکنن، ایشون رو نسبت به کسی به این حالت تبدیل بکنن، بعد از خونه بیرون بفرستن. طرف رفت بیرون، معلومه جوابش نه هست، ملاقات نمیخوایم بکنیم، اصلا حرف با هم نداریم و اصلا اون اول میخوایم دعوا بگیریم. کما اینکه برعکسش هم مثل این بانوی بزرگوار فهیم و دانا، گفت خب برو صحبت کن. اینجوری یعنی رگ خواب همسر خودش رو میدونست. خیلی از بانوان ما میتوانن همین کار رو بکنن، یعنی تأثیرهای مثبت و به موقع روی همسران خودشون بگذارن و اینها رو متدین کنن، اینها رو مؤمن کنن. لازم نیست آدم یه چیزی رو که میخواد بگه خب خیلی بدون مقدمه یا بدون این تکنیک های تجربه شده‌ای که میتونه بار یک سخن رو تأثیر گذارتر بکنه، میتونه از همینا استفاده بکنه. چرا نکنه اگر میتونه استفاده کنه؟ در قرآن مجید حتما بزرگوارانی که اهل مطالعه هستند خوندن و میدونن در قرآن مجید مواردی ذکر شده که همسران روی شوهران خودشون تأثیر گذاشتن. الان بزرگوارانی که صدای ما رو میشنوند فکر کنن در کجای قرآن آمده که زن میتونه روی همسر خودش تأثیر بگذاره، حالا تأثیر مثبت یا تأثیر منفی، کجای قرآن اومده؟ فکر کنید. بنده یه جا رو خدمت شما عرض میکنم تا ذهن شما آرام آرام توجه بیشتر پیدا کنه. یکی داستان حضرت موسی علیه السلام هست. وقتی فرعون تصمیم گرفته بود که هرچی نوزاد پسر هست به قتل برسه، کشته بشه، مادر حضرت موسی، موسای نوزاد رو داخل سبد گذاشت و داخل صندوق گذاشت و توی نیل رها کرد. فرعون و خانوادش و اصحابشون و اینها همه داشتن از کنار رودخانه نیل عبور میکردن، این صندوق رو دیدن، بال صندوق افتادن، خیلی با زحمت صندوق رو پیدا کردن، صندوق رو به دست آوردن و آوردن صندوق رو نزد فرعون. فرعون بنای اولش این بود که موسی رو بکشه، ولی اونجا همسر فرعون یعنی آسیه، اون هم زن بسیار بسیار بزرگوار و زن دانایی بود. خدای متعال در سوره قصص آیه 9 سخنی را که آسیه به فرعون گفت نقل کرده، و قالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. همسر فرعون یعنی آسیه گفت که اینو نکشید، این بچه رو نکشید، با اینکه خب فرعون میخواست همه نوزادهای پسر رو بکشه، چرا که پیشگویان کاخش بهش گفته بودن که از بنی اسرائیل نوزادی پیدا میشه بالاخره تاج و تخت تو رو از بین میبره، لذا اون هر نوزاد پسری رو میکشت. یذبح ابناءه و یستحیی نساءه. این ترتیب فرعون تصمیم گرفته بود که در همون لحظه وقتی دید داخل صندوق نوزاد پسر هست او رو بکشه، ولی آسیه با نرمی و با دقت بهش گفت که قرة عین لی ولک، این باعث چشم روشنی شادمانی من و تو میشه، باعث چشم روشنی من و تو هست. نگاه کنید تقدیر الهی رو ببینید چجوریه. واقعا خدای متعال به فرعون و آسیه فرزند نداد، یعنی همون قرة عین لی ولک نصیب فرعون نشد. فرعون همواره در درون خودش و در خلوت خودش این خلأ رو داشت، این خلأ رو داشت که فرزند نداره، لذت فرزندداری برای او پیدا نشده بود، محروم بود. خداوند این خلأ رو در او نگه داشت برای چنین روزی. بعد وقتی که این گنداگه حضرت موسی رو دید دیگه خیلی مخالفت نکرد، گر نگهدار من آن است که من میدانم، شیشه را در بغل سنگ نگه میدارد. خدای متعال اینطوریه دیگه، شیشه ترد حالا به تعبیر این بحث ما حضرت موسی رو در کنار سنگ سخت فرعون نگه میداره. تعبیری هم اینجا آسیه داره که خیلی دقیقه، در واقع اینم رگ خواب فرعون هست، گفت که عسى ان ينفعنا، شاید که این به ما منفعت برسونه. خب معمولا اونایی که فرعونی هستن همیشه دنبال منفعتن دیگه. آسیه هم گفت که شاید این به ما منفعت برسونه، یعنی در واقع همون چیزی رو که فرعون همیشه دنبالشه به همون اشاره کرد. بنابراین این یه مورد که در خدا در قرآن مجید خدای متعال ذکر فرمود، و قالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوها عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. خدای متعال در پایان میفرماید و هم لا يشعرون، اینا نمیدانستند، اینا نمیفهمیدند که در یک جریان بزرگ و وسیع الهی اینا دارن حرکت میکنن، اون قاهر و حاکم و غالب بر همه انسانها و موجودات هست. و هم لا یشعرون، اینطوری ها، خدا با دست خودمون، با پای خودمون، با چشم خودمون، با سخن خودمون، با حرف خودمون، خودمون این سو و اون سو میکشه. و هم لا یشعرون، اونا نمی فهمیدن که دارن در یک نقشه بزرگی حرکت میکنن. این یه مورده. مورد دیگه حتما یادتون آمد که کجا باز
زن روی شوهر خودش تأثیر گذاشته. مورد دوم داستان زلیخا هست که روی عزیز مصر تأثیر گذاشت. اون وقتی که زلیخا دنبال حضرت یوسف بود، حضرت یوسف موافقت نمی کرد با خواسته زلیخا و دید هیچ جور نمی تونه از دست زلیخا فرار بکنه، دوید به سمت در. خب زلیخا هم نمی خواست او را از دست بده، دوان دوان پشت سر او حرکت کرد. نزدیک در که حضرت یوسف رسید، زلیخا هم از پشت سر به او رسید که چنگ انداخت، لباس او را از پشت سر گرفت و پاره کرد. به صورت طولی لباس پاره شد از بالا تا مثلا پایین. همین لحظه همسر زلیخا عزیز مصر در رو وا کرد. خب ببینید این صحنه رو هر کس ببینه چه گمان میکنه؟ همین موقع که این اتفاق افتاد، عزیز مصر در رو وا کرد، دید یوسف جلوشه و زلیخا پشت سر یوسف هست، سریع زلیخا به عزیز مصر گفت ما جزاء من اراد با اهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب الیم. گفت که ایشان قصد سو، یعنی اشاره کرد به یوسف، گفت قصد سو جناب عزیز مصر، ایشون قصد بد به همسر شما کردن و جزای کسی که به همسر عزیز مصر قصد سوء بکنه، قصد بد بکنه، جزای اون نیست الا ایسجن، مگر اینکه وارد سجن بشه، اونجا زندانی بشه، او عذابون علیم یا شکنجه بشه. تعبیر رو ببینید، باز اونجا زلیخا تعبیر به اهل که استفاده کرد، نگو به من قصد سوء داشت، گو به همسرت قصد سوء داشت، یعنی غیرت عزیز مصر رو به این ترتیب خواست برانگیزه و اتفاقا این کارم کرد دیگه. حضرت یوسف رفت زندان. اینجا نگاه کنی، این برعکس اون داستان، برعکس اون داستان قبلیه. در اونجا آسیه بود، تأثیر مثبت گذاشت روی فرعون. در اینجا زلیخا هست، تأثیر منفی گذاشت روی عزیز مصر. ولی هر دو در یک امر مشترکن و اون اینکه توانسته زن روی همسر خودش تأثیر بگذاره. این پیامی است که آدم میتونه از قرآن مجید دریافت کنه. بنابراین بانوان ارجمند از قدرت تأثیرگذاری خودشون نسبت به همسرانشون واقف باشند و بدونن که این قطعیه، این تأثیرگذاری، منتها باید با دقت باشه، صبورانه باید باشه، عالمانه باید رفتار بکنن و با حوصله و به صورت دقیق تا این تأثیرگذاری اتفاق بیفته. این عنصر اول. عنصر دوم، نقش جناب سلمان فارسی هست که سالها قبل عرض کردم در سال 33 زهیر ابن قین در یه جنگی به نام جنگی که مربوط به ایران و اینها بود، دریای خزر بود، جنگ بلنجر به اصطلاح می گفتن، در اون جنگ حضور داشت. بعد از پیروزی در اون جنگ، جناب سلمان فارسی به زهیر ابن قین و به دوستانش یه مطلبی گفتن، گفتن که وقتی جوانان خاندان پیامبر رو سالها بعد شما ملاقات خواهید کرد، وقتی اونا رو دیدید همراه اونا باشید و کشته شدن در کنار اونها سعادت حقیقی هست. این داستان، این سخن سلمان فارسی در روح زهیر ابن قین باقی موند، تأثیر گذاشت.
اگر این قطعه نباشه، این داستان نباشه، بازم این ماجرای با این عظمت به وجود نخواهد آمد. بنابراین نقش سلمان فارسی رو هم در اینجا باید ببینیم. بخش کاربردی این عنصر اینجاست. جلسه گذشته هم اشاره کردیم نقش استاد هست. برخی از تأثیرهای معنوی رو که ما دوست داریم روی خودمون ایجاد بکنیم، به وجود بیاریم، خودمون عاجزیم از اینکه اون رو به وجود بیاریم. وقتی خودمون نداریم چجوری میتونیم اینو در خودمون به وجود بیاریم؟ این رو استاد میتونه انجام بده. استاد یک نفسی داره، قدرتی داره، میتونه یک تأثیری، حالا تأثیر کلامی یا تأثیر رفتاری در روح شما ایجاد بکنه و اون برای شما بمونه، ملکه بشه و تا آخرین لحظات زندگی شما در این دنیا بتونه راهنمای شما باشه. این تأثیر استاده. حالا استاد کیه؟ استاد اون کسی هست که شما در مسائل دینی به او اعتماد کردید و حرف او روی شما تأثیر مثبت داره. اینو فعلا ما میگیم استاد. استاد یعنی این. بگردید در بین اساتید خواهرتون، اساتید دیگرتون، از اساتید آقایون، اونایی که تو مدرسن، اونایی که خارج مدرسن، اونایی که کتاب نوشتن، اونایی که تلویزیون صحبت میکنن، اونایی که اسماشون رو شنیدید، حتی ممکنه با مطالعه کتاب این اتفاق بیفته. یه کسی رو که میپسندید، او رو قبولش دارید، خودتون رو در معرض سخنهای اون قرار بدید. دقت کنید چی میگم. اون کسی رو که شما میپسندید، او رو قبولش دارید، حس میکنید او انسان الهی ربانی هست، میتونه واسطه بین شما و خدا باشه، میتونه بعضی چیزها رو به شما منتقل بکنه. حالا معنای این سخنم این نیست که همیشه بتونه تأثیر گذار باشه، نه، هر روز، هر ساعت، هر لحظه، اینم نه، بالاخره گهگاهی همین خوبه، ما به همینم نیازمندیم. اگر چنین فردی رو پیدا کردید، خودتون رو در معرض سخنان اون قرار بدید. چرا که اگر نگیم همه، بخشی از سخنان او وارد مراحل باطنی و درونی قلب شما میشه، وارد مراحل باطنی روح شما میشه و اونجا میمونه و در زمان لازم و در زمان مناسب در شما تأثیر میگذاره. بنابراین یکی از کارهایی که شایسته هست ما انجام بدیم اینه که افراد مناسبی رو که تشخیص میدیم برای استادی خوبن به عنوان استاد انتخاب بکنیم و خودمون رو در معرض سخنان اونها قرار بدیم، سخنان اونها رو اجازه بدیم وارد درون ما بشه و این اتفاق میفته و تأثیر مثبت میگذاره. این هم یه نکته در مورد استاد. حالا عنصر سوم تأثیری است که ابی عبدالله علیه السلام گذاشت. اینجا دیگه واقعا نقش بیبدیل امام معصوم علیه السلام خودش رو نشان میده. امام، ما هیچ گزارشی نداریم که نشون بده زهیر ابن قین با امام حسین علیه السلام دیدار کرد یا سلمان فارسی این خاطره رو مثلا گفت، امام علیه السلام اینو تو ذهنش نگه داشت بعد اونجا استفاده کرد. چنین این گزارش تاریخی نداریم. بنابراین ظاهر اینه که امام علیه السلام از اون علم غیب خودش استفاده کرد. خب اگر امام علیه السلام از علم غیبش استفاده کرد، فقط این یه دونه ماجرا رو میدونه، فقط این یه دونه قصه رو میدونه یا بقیه چیزا مثل همینن دیگه، فرق نمیکنه. امام وقتی قدرت داره که یک امر پنهانی که در روح آدم وجود داره اونو تشخیص بده، خب بقیه هم همینطوره دیگه. پس امام میتونه همین رو تشخیص بده. مضاف بر این، امام علیه السلام تشخیص میده که کدام یک از این حوادث تأثیر گذارتر هست بر روح آدمی، اون رو انتخاب بکنه. زمان مناسب، مکان مناسب. 28 سال از جنگ بلنجر در تاریخ سال 33 گذشته و الان کربلای سال 61، ابی عبدالله علیه السلام در یک لحظات بسیار کوتاه تأثیر گذاشت. اون امام الانم هست، ابی عبدالله علیه السلام الانم هست. خدای متعال درباره پیامبر میگه که واعلمو ان فیکم رسول الله، بدانید، بدانید ای مؤمنین و مؤمنات، بدانید در بین شما رسول خدا هست. این آیه مربوط به زمان صدر اسلام نیست، تمام آیات قرآن جاری در زندگی ما هست، زمان و مکان نمیشناسه. همونطور که خدای متعال میفرماید غیبت نکنید، مربوط به عصر پیامبر نیست. میگه ربا نخورید، مربوط به عصر پیامبر نمیشه، بلکه مربوط به همه دوران هست. همینطور هم وقتی میگه که واعلمو ان فیکم رسول الله، یعنی الان رسول خدا در بین شما هست. خب اگر رسول خدا بین ما هست، اهل بیت او که در واقع نفس پیامبر هستند، وجود او هستند، بنابر آیه این قرآن که امیرالمومنین و فرزندانش نفس پیامبر هستند، بنابراین ابی عبدالله علیه السلام در بین ما هستند، وجود دارند و تأثیر گذارند، امام هستند. امام بودنش در این دنیا و نبودنش یکسان هست، از لحاظ او یکسان هست، از لحاظ ما که چشم مادیمون باید ببینیم متفاوت میشه. این هم عنصر سوم که مربوط به امامت میشه. رابطه ما با امام خودمون خیلی مهمه. شما هر کجا هستید، در هر لحظه‌ای که میخواید، در هر لحظه‌ای که میخواید، در هر کجا که هستید، در هر حالتی که هستید، میتونید با امامتون ارتباط برقرار کنید. میتونید در دل خودتون او رو صدا بزنید و بگید من الان به تو نیاز دارم. امام رو صدا بزنید، امام رو با عمق وجودتون، با همه روحتون و قلبتون او رو صدا بزنید در روحتون و او رو با احترام یاد کنید. امام رو خواهید یافت در درون خودتون، امام رو در درون خودتون خواهید یافت و از کمک‌های او بهره‌مند بشید. هر کجا که هستید، هر جور که هستید، یک بار خدمت شما عرض کردم تو همین جلسات، وجود شریف امامان معصوم احسان، کرامت. اگر کسی برای اونها کاری انجام بده، اونها تحمل نمی کنن. کرامت اونها اجازه نمیده که اون خوبی که کسی در رابطه با اونها انجام داده بی پاسخ بگذارن. اگر شما یک درودی برای اونا میفرستید، یک سلام و تحیتی به امام حسین علیه السلام میفرستید، اون بزرگوار چون کریمه، چون سخاوتمنده، او دریاهای سلام، اقیانوسهای تحیت رو به سوی شما سرازیر میکنه. اونا اینطوری هست. یک خیراتی به نیت اونا انجام میدید، صدقه میدید برای سلامتی امام زمان علیه السلام، خیراتی میکنید به نیت ابی عبدالله علیه السلام، اونا میبیند، اونا میفهمند، اونا درک میکنند. بزرگواری اونا اجازه نمیده که کسی چنین احسانی انجام بده و احسان او رو با احسان پاسخ ندن. هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ میان احسان شما رو پاسخ میدن. میبینید یکی از گره های زندگیتون که عاجز بودید از باز کردنش باز شد به راحتی، که یک ماه بعدش، دو ماه بعدش. خب این هم عنصر سوم. انشاءالله که بتونید از بخشای کاربردی زندگی جناب زهیر ابن قین هممون بهره ببریم. بهره اول تاثیرگذاری بانوان ارجمند، بهره دوم یافتن استاد و خود رو در معرض سخنان حکیمانه و عالمانه استاد قرار دادن، سوم ارتباط با امام معصوم علیه السلام. خیلی راه گشاست. خب از این بگذاریم. سومین نفری که در داستان کربلا حضور پیدا کرده و در اونجا نقش آفریده، بزرگواری هست به نام بریره. معروفن، شاید یه ده نفری در بین اصحاب ابی عبدالله علیه السلام معروفن. یکی بریر ابن خزیر، بریر ابن خزیر. خب جناب بریر ابن خزیر با بقیه فرق میکنه، یعنی با سید ابن عبدالله، با زهیر ابن قین، لااقل این دوتا بزرگواری که بحث کردیم فرق میکنه. سابقه بریر کاملا روشنه، ایشون قاری قرآنه، بلکه در روایات هست که سید القراء، یعنی عالم دین هست، قرآن شناس هست، قرآن پژوه هست، آدم معمولی نبود، قرآن پژوه بود، معارف قرآن میدونست. در روایات داره که سید القراء بود، اقرب اهل زمانه، قاری ترین فرد در زمان خودش بود. در باز منابع ما هست که گان من الزهاد، از زاهدان زمان خودش بود، بیشتر روزها رو روزه می گرفت، یصومون النهار و یقومون اللیل، کان من الزهاد الذین یصومون النهار و یقومون اللیل، روزها رو روزه می گرفت و نماز شب می خوند. خب در زیارت ناحیه مقدسه اسم این بزرگوار اومده، اینم مؤید همین مطلب هست. در روز عاشورا وقتی که سپاه عمر سعد جلوی چادرهای ابی عبدالله علیه السلام صف کشیدن، امام حسین علیه السلام هم سوار اسب شدن و با چند نفر رفتن جلوی اونا ایستادن. امام علیه السلام با اینکه خودشون اونجا حضور داشتند، به بریر فرمودن که بریر تو با اینا صحبت کن، کلم القوم یا بریر وانصحهم، بریر تو با اینا صحبت کن، با در یعنی در حضور امام معصوم علیه السلام بریر با اونها صحبت کرد و از مقام اهل بیت علیه السلام گفت. حالا سخنرانیش دیگه در کتابو هست، من نمیخوام وقت بگیرم. در جای دیگری هم قبل از عاشورا خودش اومد از امام علیه السلام اجازه گرفت که بره با عمر سعد صحبت بکنه. امام بهشون اجازه داد، رفت چادر عمر سعد، اونجا نشست و به عمر سعد سلام نگفت. عمر سعد ازش ناراحت شد، گفت مگر ما
مگر ما رو غیر مسلمان میدونی که سلام نگفتی؟ گفت که خب اگر مسلمان تو بودی با خانواده پیامبر که این کارو نمی کردی. دیگه بحثشون شد. در خود روز عاشورا همیشون یک کاری کرد که باز بقیه نکردن، رفت میدان، اون کسی که اومده بود باش مبارزه کنه بهش گفت تو باطلی، ما برحقیم. اون گفت نه و اینا، گفت مباهله کنیم. مباهله یعنی این که دستامونو به حالت دعا بالا بیاریم و بگیم خدایا هر کدام که باطله تو او رو نابودش کن. هم بوریر این کار کرد، هم اون مبارزی که در مقابل ایشون بود دشمن، آمین گفتن و رفتن وارد جنگ شدن. بوریر اون رو از بین برد، یعنی توی مباهله دعای بوریر اجابت پیدا کرد. شاید کسانی که با تاریخ بوریر آشنایی دارن، معروفترین و واضحترین قطعه تاریخی که در باره بوریر ابن خزیر هست مربوط به یک داستانی که الان خدمت شما عرض می کنم. این داستان مربوط به بوریر ابن خزیر هست. خیلی دقت کنید، یعنی اگر تا اینجا حواستون نبوده از اینجا تا چند دقیقه که وقت داریم حواستون رو جمع کنید. یک داستانی درباره بوریر هست که الان خدمت شما عرض می کنم. ولی توی این داستان بوریر ناخودآگاه توی حاشیه قرار میگیره و یک سوالات مهمی درباره خود ابی عبدالله علیه السلام به وجود میاد. داستان اینه که حالا یا شب عاشورا بوده، کما اینکه بعضی از مقاتل میگن، تاریخ ها میگن، یا صبح عاشورا بوده. خیلی دقت کنین، ابی عبدالله علیه السلام دستور دادن که چادری بزنن، خیمه‌ای بزنن، و بعد فرمودن که یک دیگ بزرگ بیارید، جفنه، دیگ بزرگ، قابلمه بزرگ. بعد در اون قابلمه آب ریختن، مشک آوردن ریختن، با آب مخلوط کردن. ابی عبدالله علیه السلام رفتن داخل اون خیمه، بنابر نقل بعضی از تاریخ ها از داروی نظافت استفاده کردن، به قول معروف نوره کشیدند. دم در چادر بوریر بود با یکی دیگه از اصحاب که عبدالرحمن ابن عبدربو باشه. اینها دم در خیمه با همدیگه شوخی میکردن. شوخی میکردن یعنی منتظر بودن که ابی عبدالله علیه السلام خارج بشه و هر کدوم زودتر وارد چادر بشه. این شونهاشونو به هم میزدن. عبدالرحمن ابن عبدربو برگشت به بوریر گفت که الان مگه وقت شوخی کردنه؟ واللهی ما هذه بساعت باطل، الان که زمان باطل نیست. بوریر گفت که واللهی لقد علم قومی انی ما احببت الباطل شابا ولا كهلا. خدا خودش میدونه، قوم من میدونن که من هرگز اهل باطل نبودم، نه اون زمانی که جوان بودم و نه الان. ولكن والله اني لمستبشر بما نحن لاقون، من دارم بشارت دریافت میکنم از اون چرا که در انتظارش هستیم، میخوایم ملاقاتش بکنیم. والله ان بيننا وبين الحور العين
الا ایمیل هاولای علینا بی اسیافهم، به خدا بین ما و هرول این هیچ فاصله ای نیست مگر اینکه اونا با شمشیراشون به ما حمله بکنن. ولوادت تو انهم ما مالو علینا بی اسیافهم، ولوادت تو انهم قد مالو علینا بی اسیافهم، چقدر من دوست دارم که اینا شروع بکنن و با شمشیراشون به ما حمله بکنن. معناش اینه که ما به شهادت برسیم و سعادت ابدی رو برای خودمون فراهم بکنیم. دیگه تا زمانی که تو دنیا هستیم ممکن این سعادت از ما گرفته بشه، ولی سعادت مندانه اگر از دنیا بریم دیگه سعادت اخروی رو کسی نمیتونه از ما بگیره. این داستان درباره بریر تقریبا میشه گفت که در همه کتاب ها ذکر شده. پس نشون میده که بریر با وجود این که حالا صبح عاشورا هست یا شب عاشورا هست، از مرگ خوفی نداره، نگاهش به قیامت یه نگاه یقینی هست، باور کامل داره و ایمانش اونقدر زیاده که شتاب داره که خودش رو به آخرت برسونه. حالا بعدن از این مطلب هم به عنوان یه نکته تربیتی استفاده میکنیم. این داستان معروف در مورد بریره. ولی تو حاشیه این یه سوال جدی مطرح شده و اون اینه که در اینجا آمده که ابی عبدالله علیه السلام دستور دادن خیمه بزنن و بعد داخل خیمه شدن، از داروی نظافت نوره استفاده کردن، بدنشون رو مشک زدن و عرض کنم خدمت شما که در یه نقل دیگری، در یه نقل دیگری که مرحوم صدوق در امالی خودش مجلس سیوم صفحه 157 داره، اونجا میگه که امام علیه السلام به اینها فرمود که قال علی اصحابی، به اصحابشون فرمودن که قوم و فشربو، بلند شید آب بیاشامید، فشربو من الماء یکون آخر زادیکم، این دیگه آخرین توشه شماست، و توضأوا، وضو بگیرید، واغتسلوا، غسل بکنید، واغسلوا ثيابكم، لباساتون هم بشورید، لتكون اكفانكم، تا این که کفنهای شما باشه، ثم صلى بهم الفجر، بعد آرام آرام نماز صبح شد، نماز صبح خوندن که بعد وارد روز عاشورا شدن. این روایت نشون میده که پس این مسئله غسل کردن و اون نور کشیدن و مش استفاده کردن و همه اینها مثلا شب عاشورا بوده، ولی بعضی از نقلها میگه صبح عاشورا بوده. سوالی که مطرح میکنن اینه که میگن خب مگر اونجا آب کم نبود؟ مگر قطع آب نبود؟ چجوری اینا غسل کردن؟ خب غسل آب میخواد، اینا صبح عاشورا یا شب عاشورا آب نداشتن که. این یه نکته. نکته دوم، اصلا مناسب نیست در صبح عاشورا یا شب عاشورا که فرداش میخواد آدم بجنگه، مناسب نیست که آدم بره فرض بفرمایید که نوره بکشه، مشک بماله به بدن خودش. این چه تناسبی داره؟ آیا این قطعه از تاریخ درسته یا نه؟ خیلی دقت کنید. این ببینید، به هر حال اگر واقعا این مطلب رو امام انجام داده باشه، نکاتی داره، ما باید اون نکات استفاده کنیم، و اگرم اتفاق نیفتاده باید بررسی کنیم ببینیم اتفاق نیفتاده یا افتاده. بعد اون غسلی که امام علیه السلام فرموده شما انجام بدید، اون چه غسلی بوده؟ غسل شهادته؟ اون چه غسلی بوده؟ اولا اجازه بدید از اینجا شروع بکنیم که این داستان آیا بوده یا نبوده. ببینید، بعضی از اسناد اولیه ما میگه بوده، بعضی از اسناد اولیه ما میگه بوده. کتاب انصاب الاشراف بلازوری متوفای 279 ایشون،
یعنی از تاریخ‌های خیلی قدیمه
این داستان آورده. اگر بحث امروز تموم نشه ادامهشو برای جلسه بعد عرض میکنم. حتی در این داستان بنابر نقل بلازوری در انصاب الاشراف امام علیه السلام از حنوت هم استفاده کرده. بعد طبری در تاریخ خودش آورده، بعد مرحوم سید ابن طاووس در لحوف آورده، ابن اسیر جزری در الکامل فی التاریخ آورده، ابن اسیر جزری متوفای 630 هست، اینها آوردن. البته شیخ مفید در ارشاد نیاورده، شیخ مفید متوفای 413 نیاورده، ابن سعد در طبقات کبرا متوفای 230 نیاورده، ابن قتیبه دینوری متوفای 276 در الامامة و السیاسه نیاورده. پس میبینید تقریبا اسناد بالادستی ما بعضیشون آوردن بعضیشون نیاوردن. به نظر ما اگر یک داستانی در یکی، به نظر ما اگر داستانی در یکی از کتاب‌های اولیه ذکر شده باشه و با مبانی اعتقادی ما ناسازگار نباشه ما میپذیریم. پس دو تا شرط داره. یکی این که در کتاب‌های دست اول اومده باشه، در کتاب‌های متأخر نباشه، مثلا قرن دهم، قرن یازدهم، خب یه حادثه هیچ کس نقل نکرده، یک بار شما ببینید در قرن دهم مثلا کسی گفته، خب شما که در قرن دهم از کجا این داستان رو تونستید به دست بیارید که نقل میکنید؟ اینو قبول نمیکنیم. ولی در اسناد تاریخی دست اول مثل همین بلازوری که 279 هست و طبری و جناب سید ابن طاووس و امثال اینها خب شرط اولو داره که بس در اسناد دست اول اومده. دومم این که اگر با مبانی اعتقادی تشیع امامیه اهل بیت علیهم السلام ناسازگار نباشه ما میپذیریم. به نظر ما این داستان با مبانی ما ناسازگار نیست. در اسناد دست اول هم آمده، بنابراین دو تا شرط رو داره. ما این داستان رو قبول میکنیم، یعنی میگیم یه چنین اتفاقی افتاده بنابر این نکاتی که خدمت شما عرض کردیم. حالا میمونه اون سوال رو پس پاسخ باید بدیم که اونجا چه اتفاقی افتاده. اولا این رو بدونید ما در اسلام غسلی به نام غسل شهادت نداریم. در بین غسلهای واجب و غسلهای شهادت غسلی به نام غسل شهادت نداریم. حالا اینجا این چه غسلی بوده ذکر نشده، این رو خدمت شما عرض بکنم. مشهور بین علمای ما اینطور هست که وقتی میخوام بگن یه عبادتی هست باید در رابطه با اون عبادت آیه یا روایتی رسیده باشه، اگر اون روایت از لحاظ سند صحیح باشه فقیه فتوا میده به اون عبادت، میگه اون عبادت رو انجام بدید. اگر اون روایت ضعیف باشه صحیح نباشه فقیه میگه که رجاءً اون عبادت رو انجام بدید، به رجاء مطلوبیت، به رجاء قبول، به امید قبول شدن اون رو انجام بدید چون سند ضعیفه. اما در مورد غسل شهادت اصلا روایتی نداریم، در هیچ منبعی از منابع ما درباره غسل شهادت چیزی ذکر نشده. بنابراین
نه واجب نه مستحب و نه رجاء میشه انجام داد. این بر اساس مبنای مشهوری که بزرگان ما دارن. بنابراین ما نمیدونیم اون غسل شهادت امام علیه السلام چه غسلی انجام دادن. حالا این نکته رو هم عنایت داشته باشید، این روایتی رو که ما از کتاب امالی مرحوم شیخ صدوق نقل کردیم که امام اینجا فرمودن که غسل کردن، این روایت سندش هم ضعیفه، بنابراین اصلا گفته نشده که این غسل شهادته و مضاف بر این که سندش هم ضعیفه. خب برگردیم به اصل اون نور کشیدن و مشک استفاده کردن و اینها. بعضی از بزرگانی که این داستان رو قبول نکردند، اینها گفتن که اون کلمه نوره که در اسناد تاریخی اومده اون کلمه غلطه، نوره نیست، اون کلمه توره، با ته دو نقطه، توره. تور به معنی تشته، یعنی امام علیه السلام مشک رو داخل تور ریختن، نوره نیست، داخل تور ریختن. البته این حرف به نظر صحیح نمیاد، من تقریبا میشه گفت همه تاریخ ها رو نگاه کردم، اگر اونجا هم کلمه نوره رو برداریم به جاش تور بگذاریم باز عبارت صحیح در نمیاد، بنابراین تور اینجا نمیخوره باشه، همون نوره است. مضاف بر این که اصل اشکال هم سر جای خودش هست. به هر حال کسانی که این داستان رو قبول کردن باز راههایی رو برای جواب دادن انتخاب کردن. بعضی ها گفتن که اصلا آمیخته کردن مشک با نور آب نمیخواد، این دوتا با هم دیگه قاطع بشن نرم میشه، از اون حالت خشکی در میاد، بنابراین آب نمیخواد. این که اشکال گرفته بودن اون موقعی که آب نبود. بعضی ها گفتن که امام علیه السلام آب داشتند، آب داشتند، بنابر نقل بعضی از کتاب‌های تاریخی امام علیه السلام چاهی کنده بودن به آب رسیده بودن، منتها آب آشامیدنی نبود، بنابراین برای استفاده های شستشو خوب بود ولی برای عرض کنم خدمت شما که استفاده برای شرب مناسب نبود. بعضی ها گفتن که خب مجموع کسانی که از نور استفاده کردن 3 نفر بودن، یه خود ابی عبدالله علیه السلام بود و بعدش هم 2 نفر، یکی عبدالرحمن یکی هم همین بریر، 3 نفر رفتن از نور استفاده کردن، بنابراین اونقدر آبی نمیخواد. به هر حال این مسئله رو اینطوری پاسخ دادن. اما مناسبت این کار خیلی خلاصه عرض بکنم، وقتی ما این داستان رو پذیرفتیم بنابر همین نقل تاریخی که خدمت شما عرض کردم، به نظر ما میاد که امام علیه السلام اینجا هم یک درس بزرگ به ما داره می آموزه. هم ببینید بر بدن خودش حضرت نوره کشیده، بعد از اون از مشک استفاده کرده، بعد حنوت استفاده کرده، حنوت داروی خوشبویی است که به بدن میت می مالند، یعنی حضرت یقین داره که لحظات دیگه یا ساعات دیگه از این دنیا خواهد رفت و با بدن پاک از دنیا میره. هرچند بدن حضرت همیشه پاکه، ولی درسایی که به مادران یاد میدن اینه که هیچگاه در ملاقات با پروردگار آدم با بدن کثیف نباشه، با بدن غیر نظیف نباشه. حتی اگر میدونه که میخواد وارد جنگ بشه و بدنش تماما خونی میشه، ولی خودش رو برای رفتن به پیشگاه خداوند آرایش میکنه. این آرایشیست که انسان‌های مؤمن برای رفتن به پیشگاه خداوند انجام میدن. مثلا شما شب بلند میشید برای نماز شب، خب کسی نیست، شما هستید و خدای خودتون، ولی نگاه میکنید در دستورات دینی میبینید که خب شانه زدن به موی سر و به ریش و لباس رو مرتب کردن و انگار که آدم داره میره عروسی با یه هیئت تمیزی بره به نماز شب مشغول بشه. من فکر میکنم ابی عبدالله علیه السلام چنین درسی رو به ما یاد داده، مضاف بر این که نشون میده ابی عبدالله علیه السلام چقدر آرامه، چقدر مسلط بر خویشتنه، میدونه که یکی دو ساعت دیگه آتش جنگ برافروخته خواهد شد، ولی دستور میده و خیمه میزنه و میره بدن خودش رو هنود میماله، مشک میماله. این نشون میده که حضرت مدیریت احساسات خودش رو داره، عواطف خودش رو تحت مدیریت خودش داره. این مشکلی هست که در زمان ما خیلی ها در مقابل اون عاجزن، نمیتونن احساسات خودشون رو، عواطف خودشون رو مدیریت بکنن و استرس اینا رو میگیره. اونقدر استرس در اینها قوی میشه که حتی خوردن، آشامیدن، درست حرف زدن، اینا رو از دست میدن. شما نگاه کنین، مثلا فرض کنین شب امتحان چجوری بعضی رو استرس میگیره. شما حساب بکنید که فردا مثلا دادگاه دارید، چقدر استرس شما رو میگیره وقتی میدونید کسی اومده با شما دعوا بگیره. ها، احساس میکنید استرس دارید، نمیتونید خودتون رو کنترل بکنید. اینایی که عصبانی میشن نمیتونن خودشون رو کنترل کنن. این نشون میده که امام علیه السلام کاملا داره مدیریت میکنه احساسات خودش رو. بنابراین اگر مشکل آب رو بخواید در نظر بگیرید، خب عرض کردیم این آب ممکنه آب شرب نبوده باشه. اگر نامناسب بودن رو میخواید بگید، نه نامناسب بودن رو نمیپذیریم، بلکه امام علیه السلام میخواد به ما درس یاد بده مدیریت احساسات، عواطف و دیگر این که انسان در پیشگاه خدا میخواد بره باید کاملا آماده باشه، انگار که داره میره حجره دامادی، انگار که داره داماد میشه، بلکه حضور در پیشگاه خداوند از صدها بار داماد شدن شادبخشتر، زیباتر، لذیذتر و انسان رو به عالیترین بهجت و سرور میرسونه. از اینکه طول کشید عذر میخوام. والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.